أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی رو این شبهای گذشته عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، هر شب حالا به یک شکلی، امشب هم به یک شکل دیگری اگر خدا کمک بکند عرض خواهد شد. عرض این بود که ائمه علیهم السلام در رأس و همه انبیا و اولیا از یک جایگاه، در یک جایگاه بلندی تولد یافتند. تولد که میگیم نه تولد مادی، در یک جایگاه بسیار بلندی تولد یافتند و خدای متعال آنها را به عالم ما که اسفل و سافلینه به عالم ما فرستاده است که ما را به همراه خودشان در بازگشت به همان جایگاه خودشان ببرند. این عنوان مطلب، تیتر سخن بوده. حالا امشب یه گونه دیگری از جایگاه اون بزرگواران را می‌خواهیم عرض کنیم خدمت شما، اگر خدا کمک بکنه. ببینید، در عالم هیچ کس، دقت کنید، در عالم هیچ کس نمیتواند خدای تعالی را توصیف کند. توصیف رو ما به زبان دیگر میگیم حمد. حمدی در خور خدای تبارک و تعالی هیچ کس نمیتواند. هیچ از خدا را آنطور که بایست نمیتواند توصیف کند. بفرمایید حمد کند. حالا ببینید قرآن چی میگه. میفرماید تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، تسبیح میکنند برای او آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آسمان ها و زمین است. آسمانیان هم خدا را تسبیح می کنند. تسبیح می کنند، میگن خدایا ما نمی فهمیم تو کی هستی، چی هستی. ما ها بینید توی نماز میگیم الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ میگن الله اکبر یعنی تو بزرگتر از آن هستی که ما توصیف کنیم تو را. ما نمیفهمیم. اینو همه میگن. تسبیح میکنن برای او آسمانهای هفتگانه. آسمان مثل طبقات این حسینه نیست، یه طبقه پایینه بعد هم یه طبقه بالاست، مثل همه. یه داستان دیگریست آسمان ها. خب و زمین، خب زمینو که ما میشناسیم. و هر کس که در آسمان ها و زمین است. همه آسمانیان هم خدا را تسبیح می کنند. فعلا تو همینجا نگه می داریم. و این من شیئن الا یسبح بحمدهی. اینجاست نکته حرف ما. و هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح می کند خدا را با حمد. یعنی میگه خدایا تو خیلی خوبی، اما انقدر خوبی که ما نمی فهمیم. تو بسیار بسیارش اصلا غلطه، بسیار 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 بالاتر از آن چیزی هستی که من بتوانم تو را توصیف کنم. همه من شیء، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا را تسبیح میکنند و حمدم میکنند، اما همیشه میگه این حمد من لایق تو نیست. نه اگه من نماز بخونم بگم این نماز من لایق حق خدا رو ادا کرده، میریزن اون نماز من تو جهنم. هیچ کس توانایی حمد خدا را ندارد، نمیتواند خدا را آنطور که بایست، دقت کنید، آنطور که بایست توصیف کنه. بنابراین هر کس توصیف می کند بیاد خدایا تو، من تو رو توصیف کردم، از توصیف من تو منزهی، تو از توصیف من منزهی، از حمد من منزهی، تو برتر از این حرفا هستی. ما عقلمون نمی رسه، ما ها نمی فهمیم. این من شیئن، همه موجودات خدا را تسبیح میکنند با حمد. نه که حمد میکنه، حمد میکنه، اما بعد میگه خدایا حمد من لایق تو نبود، حمد من لایق تو نبود، حمد من در خور تو نبود. و تر الملائکه حافین من حول العرش، یه ملائکه هستن که عرش را طواف میکنن. یه فرشتگانی هستم که عرش را طواف می کنند. و تر الملائکه حافین من حول العرش، یک فرشتگانی هستم که عرش را طواف می کنند. یسبحون بحمد ربهم. بابا اینا فرشتگان خیلی بلند مرتبی هستند، اینها فرشتگان عرش نشینند. مثلا اینا هم وقتی که خدا را حمد می کنند، او را از حمد خودش، از حمد خودشان منزه می دانند. تو منزهی از این تعریفی که من کردم. خیلی حرفها. تو منزهی از این تعریفی که من کردم. ما میگیم الله اکبر، یعنی خدای تو برتر از اونی که من بتونم. این ساختمان همه موجوداته. هیچ کس را راه نیست در توصیف حضرت حق. تکاد و سماواتو یا تفتر نه من فوقه نه و الملائکتو. اینجا از ملائکه حافین حول العرش گفتیم. میگن همه ملائکه همینجور هم، همه ملائکه. اینجا جایگاهی است که ملائکه را راه نیست در توصیف و حمد الهی. ملائکه را راه نیست. اونها پشت این در مانده اند. تکاد و سماواتو یا تفضل ترن من فوقهن والملائکتو یسبحون بحمد ربه. والملائکتو یعنی همه ملائکه، همه ملائکه یسبحون بحمد ربه، حمد میکنن با تسبیح. میگه تو خیلی خوبی، خیلی خوبی، خیلی خوبی. بعدم پشیمون میشه، خجالت میکشه، میگه که ببخشین این از این تعریفایی که من کردم، این تعریفا حق تو نبود. همه فرشتگان، همه فرشتگانی که در حول عرش طواف میکنن، این من شیء، هیچ موجودی نیست. ماها چی؟ ماها هیچی. یه دسته هستم که میتونم خدا را توصیف کنم، فقط در میان موجودات یه دسته هستم میتونم خدا را توصیف کنم، اونچه که شایسته است، به اونچه که شایسته است توصیف کنم. خیلی حرف بزرگیه. فقط یه دسته هست. تو سوره صافات، اگر کسی به عمرش یک بار سوره صافات خونده باشه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، منزه هست پروردگار تو، پروردگار تو منزه هست. اون پروردگار تو کیست؟ رب العزه. او پروردگار عزت هست. عزت یعنی غلبه. خدای متعال عزیز است، یعنی غالب است و مغلوب نیست. هیچ چیز خدا را مغلوب نمی کند، همیشه غالب است. همین قدرت های بزرگ همه رو یه روزی چنون به خاک سیاه می نشانند. انشاءالله شما هم می بینید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، منزه هست پروردگار تو، آن پروردگار عزت، اون پروردگار صاحب عزت، از آنچه که او را توصیف می کنند. هر کس در عالم او را توصیف میکنند، خدا منزه هست. بابا تعریف میکنن و خدا را دارن تعریف میکنن، توصیف میکنن، منزه هست، از توصیف همگان منزه هست. ما هم هستیم، ما هم همینطور این نماز میخونیم، در نماز اون سبحان ربی الاعلا و به حمد سبحان ربی، منزه هست از این سبحان ربی الاعلا های ما. الا عبادک، به نظرم اشتباه نوشته از اون آقایی که برای من یادداشت کرده، الا عبادک من هم المخلصین، فقط بندگان مخلص توصیفشان مطابق شأنه، فقط بندگان مخلص میتوانند خدا را توصیف کنند. چند تان فقط بندگان مخلص. حالا باز تو قرآن بگردین اینا که مخلصن کیا هستن. یکیشون این شباه اسم بردیم، حضرت یوسف. حضرت یوسف رو به مخ دقت کنید، مخلص. یه مخلص داریم که در میان مهاجر نمیاد. مخلص یعنی کسی که میکوشد عمل خودش را خالص کند، میکوشد که عمل خودش را خالص کند. اگر کسی زحمت بکشه، بکوشد که عمل خودش را خالص کند، یه روزی عنایت خدا شامل حالش میشود و میتواند اخلاص را درست کنه. این مخلص، مخلص کسی که میخواد بیاد اینجا روزه، فکر نمیکنه برم رفیقم هم ببینم. تا فکر کردی رفیقم هم ببینم شد شرک، میگن دیگه اینم به درد ما نمیخوره. خب یه بندگان مخلص، مخلص یعنی کسانی که خدا آنها را خالص کرده است. مخلص یعنی اون بندگانی که خدا آنها را خالص کرده است. سراسر این وجود رو بگردی چیزی جز خدا نیست. سراسر فکرش رو نگاه کنی یک ذره جز خدا نیست. شد اینا بندگان مخلص. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک منهم المخلصین. بندگان مخلص می توانند خدا را توصیف کنند. الا عباد الله المخلصین، فقط آن بندگانی که به درجه مخلصین رسیدند که تعدادشون رو باید تسبیح بگیریم بشماریم ببینیم میشه یه دور تسبیحش مثلا. بندگان مخلص در سراسر عالم ها، در سراسر عالم بندگان مخلص چند تا نمیدونیم چند تا. حالا در هر صورت اونا میتوانند خدا را توصیف کنند. این برترین مقامی است که مخلصین دارند. این برترین مقامی است که مخلصین دارن. مقامات مخلصین رو تو سوره صافات توصیف میکنه، میگه همه رو جزای اعمالشون رو میدیم جز مخلصین. اونا رو یه جور دیگه باهاشون رفتار میکنی. حالا هی جهات مختلف مثلا مقامات مخلصین را عرضم به حضور در سوره صافات گفت. در اصل گفتم برترین مقام از این مقامات این است که آنها می توانند خدا را توصیف کنند. اگر او حمد کرد حمدش درسته. حضرت صادق علیه السلام فکر می کنم که یک کوله باری نان، شبها یک کوله باری نان می ذاشتن رو دوششون. ائمه علیهم السلام می رفتن در خونه فقرایی رو که می شناختند در حد توانشون. مثلا حضرت زین العابدین علیه السلام صد خانوار را غذاشون رو می رسوند. حالا مثلا به اندازه توانشون در هر صورت. بعد مثلا فرض کنید که پاشون به سنگ خورد، این کوله بار ریخت، یه مقدار از نونا پخش شد رو زمین. اتفاقا یکی از رفقا و یاران ایشون همراه بود، تو رو هم عرض کرد که مثلا که آقا اینو بدید من بیارم. نه خودم باید ببرم، این مال خودمه، بار خودمه. بعد فرمود خدایا اگر نونای من پیدا بشه تو رو هم میکنم آنطور که شایسته هستی. بعدم هم تو رو زمین گشتن و نونا رو پیدا کردن، با اون بنده خدام کمک کرد و گذاشتن توی اون مثلا کوله بار مثلا چی. بعد فرمود الحمدلله رب العالمین. همین الحمدلله رب العالمین. فرمود تو رو حمد کنم اونطور که شایسته هستی. بعدم فرمود ما به عمرمون 100,000 بار الحمدلله رب العالمین گفتیم، همش هم جمع کنیم. آنها که مخلصین، در شمار مخلصین هستن، آنها می توانند خدا را آنطور که شایسته است حمد کنند، توصیف کنند. یه عده از اینا رو نام برده. خب مثال شرز کردم حضرت یوسف. حضرت یوسف رو گفتم دیگه، جز مخلصین کی؟ وقتی که تو چاه انداخته بودنش. اون وقت خدای متعال میگه که این جز بندگان مخلص ما بود. حالا آیش یادم نیست. 12 سالش بود در شمار مخلصین بود. حضرت موسی جزء مخلصین اسبر، اینا که اسبر در دارم عرض میکنم. و یک کسان دیگری که حالا یادم نیست. خب آقا مگه همین یوسف علیه السلام تمام عمرش دعا نکرده بود خدایا مرا به صالحین ملحق کن؟ اونا دیگه کیان؟ ایشون بین جزء مخلصینه. خدا او را تربیت کرده است. خدا او را تربیت کرده است. خدا او را یکتا پرست کرده است. یکتا شناس کرده است. خدا او را یکتا شناس کرده است. تمام عمرش دعا میکرد خدایا منو جز این 14 تن قرار بده. به اونا برسون. به اونا برسون. نه جزئه. عبارت اینه دیگه. مرا با آنها ملحق کن. جوابشو دادن؟ نه. قرآن که نگفت جوابشو دادن. حضرت سلیمان چی؟ حضرت سلیمان هم جزء مخلصین بود. ظاهرم حالا آیش هم دیدم قالا، فکر میکنم این قالا حضرت داوود و سلیمان با هم دیگه بود که اینا چی؟ این بزرگان تراز اوله. ببینید گاهی بعضی از روزخونا مقایسه میکنن بین انبیا و 14 معصوم. اون وقتش یه چیزای بدی میگن در مورد انبیا. گاهی ممکنه نجس بشی یا حرف توهین آمیز بزنی به یک صاحب عصمت. خب بفهمید الحمدلله که ما نمیفهمیم از این چیزا، اصلا نمیفهمیم حرف رو. من خودم نشسته بودم بگم همتون میشناسیم. گفتش که حضرت عیسی علیه السلام نوکر حضرت اول فضله، نه نوکر امیرالمومنین، نوکر صدر. بعد من پیغام دادم براش فلان، گفتش که من ملاحظه کردم. بی سوادی چیز خیلی خوبی آنم. به این بزرگواران که حالا من چند تاشون رو عرض میکنم، قرآن گاهی دستور میدهد مرا حمد کنید. به پیامبر خودمون مکرر قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله. این چیز مهمیه ها. او میگوید تو مرا توصیف کن. من توصیف تو را میخرم. خدا کند یه استغفار ما را خدا بخرد. فقط یه استغفار. حضرت ابراهیم علیه السلام دارد که الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. چند سالش بود؟ 90 سالش بود مثلا شده میشتر هم میتونست بکنه. حالا نمیدونیم قبلا میتونست، اما نمیدونیم. حالا اینشو میدونیم در 90 سالگی ایشون حمد کرده خدا رو. حمدش قرآن نقل کرده. بعدم نگفته بی خود. قبول حمدتو قبول. حضرت نوح علیه السلام وقتی بر کشتی سوار شد خدا را حمد کرد. چند سالش بود؟ 1000 سالش بود و بیشتر. جون کنده بود، جون کنده بود. 1000 سال بعد اجازه یافته است که حمد کند خدا را. ما حالا نمیدونم حتی حرفش هم میتونیم بفهمیم، حرف ما حرف میزنیم دیگه. یه چیزی بود که دیشب شبای بزرگ عرض کردیم، همه این بزرگ از سه نفر از پیامبران ما دعا داشتیم که دعا میکردن خدایا ما را به صالحین ملحق کن. حضرت سلیمان بود، حضرت یوسف بود و حضرت ابراهیم بود. و در جواب فقط جواب حضرت ابراهیم را قرآن نقل کرده بود، خدای متعال فرمود که تو را به صالحین ملحق خواهیم کرد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس که از سنت های ابراهیم روی بگردانه سفیه هست. سنت های ابراهیم در دین ما هم جاری است، 15 سنت داشته، اون در دین ما هم جاری است. یکیش غسل جنابت. خب، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس که از سنت های ابراهیمی روی بگرداند سفیه است. ولقد استفیناه فی الدنیا، ما او را در دنیا برگزیدیم. آقا این 100 سال عمر ابراهیم ذره ذره لحظه به لحظه دارن روش کار میکنم. یه وقتی من این لفظ رو به کار بردم بعدم گفتم که این لفظ لفظ غلطیه من دارم میگم، اما برای اینکه بفهمیم خوبه، خدای متعال کوشش میکرد. این لفظ برای خدای متعال غلطه. خدای متعال کوشش میکرد برای تربیت ابراهیم 100 سال، مواظبت میکرد از ابراهیم 100 سال. خب، ولقد استفیناه فی الدنیا، او را از میان همه مخلوقات عالم ما او را برگزیدیم و لحظه به لحظه تربیت او را به عهده گرفتیم. خب، این مال دنیا. و انه فی الاخرته لمن الصالحین، او را در آخرت ملحق می کنیم به اون 14 تن و او را به آرزویش میرسانه. حالا چرا تو همین دنیا نشده؟ نمیدونیم، نمیدونیم چرا. بعد دلیلشو میگم. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، پروردگارش به او فرمود. به چه دلیل ما او را جزء صالحین قرار دادیم؟ به چه دلیل؟ چرا جزء صالحین قرار دادیم؟ زیرا خدای او، رب او، این همون کسی که او را تربیت میکرد، به یه جایی که ابراهیم رسید به ابراهیم فرمود که اسلم. مسلمان شو. قال اسلمت لرب العالمین، مسلمان شدم، خدایا من مسلمان شدم. اینو میگن درجه سوم از اسلام، اون چیزی که ما در مقامات اخلاقی اسمشو میذاریم تسلیم. این بنده در مقابل آنچه که خدای متعال در مورد او انجام میدهد نفس نمی کشد. توی ته دلشم یه ذره خیال نمی کند. میگن چون که او به مقام تسلیم رسیده بود، اینو کی فرمودن؟ فرمودن برو بچه تو برای ما قربونی کن. چشم. یه کمی فکر کرد و گفت چشم. نه، تو گفتن، گفت چشم. در کربلا داریم دیگه، استعزن عباهو فعزن الله، تو اومد یه چیزی گرفت گفتن برو، معطلش نکرد اصلا.
تو گفتن پسرت قربونی کن؟
گفت چشم.
خب بعد از اون این حادثه اتفاق افتاده. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. من هرچی مربیم بگه میگم چشم. هرچی مربیم بگه میگم چشم. اینو همه ما میتونیم. همت بلند دار اما ندار. خب چرز کردیم ایشان را به شمار صالحان ملحق کردم. بعد از تسلیم محض، بعد از آنکه تسلیم محض را پذیرفت. حالا یه حرفی میخوام عرض کنم. اون بزرگواران که 14 معصومن، اون شبای اول عرض کردیم، یه وقتی ما تو این حسینه نشستیم، روزم هست، خب آفتاب تابیده، نور آفتاب از این پنجره‌ها میاد تو اتاق روشن میکنه. خب یه وقتم میریم تو حیات، مثلا یه حیاتک اینجا داریم. خب حیات 4 تا دیواری داره دیگه، محدوده. یه وقت میریم رو پشت بام، دیگه هیچ حدی نیست. ما آفتاب را به تمامی دریافت میکنیم. اون 14 تن به یه بیابانی رفتند، هیچ دیوار ندارد. خورشید به تمامی بر آنها طالع شده است. اینو بفهمیم خوبه ها. خورشید به تمامی بر آنها طلوع کرده است. طلوع او را به تمام جانشان ادراک می کنند. خب نتیجه چیه؟ معنی سخنم حدیث که نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای الهی هستیم. ذات الهی دریافت نشدنیست، نرسیدنیست. هستیم. ذات الهی دریافت نشدنیست. اونجا رو به اصطلاح اهل عرفان میگن انقای مغرب. انقای مغرب، انقا شکار کس نشود، هیچ کس دستش به آنجا نمیرسد. هیچ کس. صفات ذات، خب صفات ذات عین ذاته، اونجا دست هیچ کس نمیرسد. مرتبه سوم صفات همونیست که فرمودن نحن الاسماء الحسنا، کرم الهی. بشمارید صفات خوب خدا رو، میگیم 1001 صفت مثلا. خدا خالقه، خدا خالقه جو صفات فعل الهیست. این رو ممکنه دیگران هم برخوردار بشن. ممکنه بگین ممکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام 4 تا پرنده گرفت، سر برید، کوبید، گوشتاش با هم مخلوط کرد، این گوشت مخلوط شده رو 4 تا تیک کرد، گذاشت سر 4 تا کو، گفت بیاین مثلا 4 تا، همه زنده شدند آمدند. توانست مرده رو زنده کند. ببینید این از یک صفت الهی برخورداره. صفت چی؟ صفت احیا. خدا محییست، ایشون هم از صفت احیا برخوردار است. حضرت عیسی، حضرت عیسی اگر یک کسی چشمش حتی این حدقه رو نداشت، دست میکشید حدقه میروید و صاحب چشم میشد. شافی یه صفات الهیست، شفا دهنده. چند تا از این صفات حضرت عیسی برخوردار است رو نمیدونیم. دو سه تاش قرآن گفته. از دو سه تاش حضرت ابراهیم رو مثلا این صفت، این که میتونست مرده زنده کند ما خبر داریم. حضرت مثلا عیسی خبر از غیب میداد، این از صفات الهی است. اینجور حالا اون 14 تن از همه این، دقت کن، از همه این صفات برخوردارند. همه پیامبران دیگر هر کس به اندازه درجه در اخلاص. و بالاترین مرتبه، مقام، هر چی میخوای بگی برای اون بزرگوار اینه. یکی از صفات الهی در وجود او هست، دو تاست، پنج تاست، ده تاست، به درجه. حالا از این میان این بزرگواران هی دعا کردن خدایا ما را هم، ما را هم، ما را هم برسان به آنجا که آن بزرگواران هستند. آنها خورشید را به تمامی مشاهده میکنند، هیچ دیواری در برابر اون آفتاب وجود ندارد. این آرزوی همشونه، خدا را بشناسن. آرزوی نهاییشون خدا را آنطور که بایست بشناسند. این برترین مقام ممکن است برای همه افراد بشر. آیا ما هم میتوانیم؟ ما هم میتوانیم، ما هم میتوانیم، به مقدار همت. اگر همت کنیم ممکن است. دیشب شبای گذشته عرض کردیم حتی یه قدم هم نزدیک بشی زمین به آسمون فرق میکنه. یه قدم هم نزدیک بشی به این معرفت. دیشب چه عرض میکردیم؟ از چه راهی به دست میاد؟ از اطاعت. فرمودن از اطاعت، از امامت اطاعت کن، از امامت اطاعت کن. هرچی بیشتر اطاعت کنی بیشتر نزدیک میشی. این در میان اصحاب امام حسین، حبیب از یک احترام دیگری برخوردار بود. زهیر بلند شد، حرف خیلی بزرگی زد، دیگران هم گفتن، ایشون هم یه حرفای زد، اما حضرت حبیب جایگاه بلندی داشت. این جایگاه بلندش ثمره اون معرفتش بود. این معرفت به عمل به دست میاد. کتاب بخونیم بعد یادمون میره. من 100 تا کتاب خوندم که الان یک کلمش هم یادم نیست. اینا یادش میاد، اما اون علمی که به وسیله عمل به دست میاد فراموش نمیشه. ثمر میده پاکی، اون پاکی که فراموش نمیشه که، پاکی که در جان آدمی است فراموش نمیشه، با شما میآید و سرمایه شما میشود برای قرب به خدا، قرب به امیرالمؤمنین، حالا در عالم بهشت مثلا. این بزرگوارانی که اهل این حرفا بودن خودشونو میکشتن برای اینکه به این چیزا برسن. یه داستانی رو حاج آقای حق‌شناس گفت، حالا یه ذکر خیری هم از ایشان بشود. ایشون مشهد مشرف شده بود، بعد از چند روز از مشهد که برگشت، ما پشت ستون مثلا امین دوله خدمتشون رسیدیم، ایشون فرمودن که به من گفتن که حرف بزرگی دارم میزنم، فرمودن که میخوای کلاس آخر بری؟ کلاس آخر یعنی چی؟ گفتم من نمیتوانم. گفتن میتوانی. خواب نه مثل خواب ماست، خواب ما خواب میتوانی، نمیتوانم، میتوانی. بعد فرمودن استخاره کن. اینا همش استخاره کنم خوبه. نبودن دیگه چی؟ گفتن تو اون کلاس رفتم 3 الی 4 نفر توش بودن، روی این کره زمین 4 نفر تو این کلاسن فقط. نگفتن که چی؟ این کلاس چی بود؟ من رفتم پیش خودم دارم هی فکر میکنم، دارم هی فکر میکنم. یک کتاب اخلاق دارد خواجه نصیر به نام اوصاف الاشراف، به نظرم احتمالا رفتم مثلا حتی اونو نگاه کردم که اون مرتبه آخر رویشون چی میگه، آخرین مرتبه از مراتب کمال را. بعدها یواشاش دیدیم دیگه، شبان روز زندگیشون دیدیم، بلا از در و دیوار براش میبارید، نفس نمیکشید. در گذشته دعا میکرد، یه وقت مثلا چله زیارت عاشورا میخوند برای اینکه مثلا یه چیزی برطرف بشه، دیگه نمیخوند، هیچی نمیگفت. اجازه نفس کشیدن نداشت. چند سال؟ 15 سال. من فکر میکنم یکی دو بار ایشون یه چیزی گفته بود، بعدم خب مثلا از باب چیز اشتباهات بشری، بعدم که متوجه شده بود حالا باید یه بلای سنگینتری رو تحمل کند. چرا اونجا نفس، چرا نفس کشیدی؟ تسلیم شده بود. باور کنید هیچی نمی گفت، هیچی نمی گفت. حالا شاید بعضی از دوستان، مثلا از دوستان طبیبمون که طبیب ایشون هم بودن سالهای دراز، یادشون هست گاهی مثلا 10 تا 15 تا مریضی ایشون داشت که هر کدومش برای از پادر آوردن یه نفر آدم کافی بود. ما خیلی امیدواریم به امشب که شب توسل حضرت عباس علیه السلام است. چند بار براتون عرض کردم تو زیارت نامه ایشون دارد که الحقك الله به درجه آبائک الصالحین، خدا تو را به درجه پدران صالح، لفظ دیگه نگفتن، انبیا اولیا نگفتن، به درجه
پدران صالحت، به درجه پدران صالحت ملحق کنند. همه آرزوی عباس هم همین بود. هرچی تیر می آمد دنبال بقیهش می گشت.